از من زب شا بگیرم های که روی این نباشه چون اینو برمیدارم نه این که
اینجا باشه که مقابل
آره موقع شروع شد میخواید بزنید که آره
این الان شروع شد اما پرش میدیم این که اولش
هر موقع شما بگیم جزم میکنم
باش بفر
ایستانتون بپرسیم نه شروع اینجا
پایی رو فرده باید اینجا
سلامی ها الان
میخوام بذارمش بالا
نه 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 اون طریقه تلویزیون چیزه تو جاله پایین باشه خوبه اشکال نداره پایین باشه یه بار دیگه بذاری بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خوشبختم خدمت سروران ارجمند دوستان گرامی هستم از جناب آقای قدسی برادران قدسی سپاسگزاری میکنم که این فرصت رو فراهم کردن که بتوانم یکی از تحقیقهایی رو که در حال سامان دادن هستم رو با شما سروران ارجمند در میون بگذارم تا به مرور پخته تر بشه. آیه لا اکراه فی الدین رو همه شنیدید و مطلع هستید که بسیاری از محققین مذهبی و بلکه اکثریت قاطع از این آیه استفاده می کنند برای اختیاری بودن دین و اجباری نبودن آن و به ویژه در سالهای اخیر که بین تفکرات مختلف دینی چالش هایی به وجود اومده آن گروه خیلی به این آیه استناد می کنند برای به کرسی نشوندن حرف خودشون و میگن ببینید آیه به این صراحت چقدر شفاف داره میگه در دین خدا هیچ اجبار و اکراهی نیست پس مثلا دست از اجبارها بردارید. آیا فکر میکنید مسئله به همین سادگی است؟ هرگز. چرا؟ چون در نقطه مقابل آنها کسانی که مخالف استناد به این آیه برای اختیاری بودن هستند میگویند بله ما هم میدونیم این آیه دلالت بر اختیاری بودن دین داره اما شما غفلت میکنید نمیدونید که این آیه نسخ شده این آیه مال اوایل دعوت اسلام یا اواسطش بود بعدن مسلمان ها قوت گرفتن نیرو گرفتن دیگه دین اجباری شد و برای خودشون یه تعداد آیه که گواه قتال با غیر مسلمون هاست، قتال با مشرکان و کافران مثلا هست، اون رو میگذارن جلو و میگن این ناسخ اون آیه لا اکراه فی الدین هست. و در نتیجه میگویند آیه لا اکراه فی الدین اعتبارش به پایان رسیده و محتواش دیگه قابل عمل نیست و این حکم منسوخ، فقط باید تلاوت کرد، دیگه اعتبار از نظر حکمی نداره.
صداش بلند میکنی یا آخری میگفت؟
بنابر این مسئله به این سادگی نیست. که بشه به راحتی از کنارش رد شد و مسئله رو انقدر ساده گرفت. به خاطر همین برداشت‌های متفاوت و بلکه مقابل هم از موضوعات دینی و از آیات قرآن برنامه این سه شبی رو که با شما سروران ارجمند خواهم بود تنظیم کردم. عنوان که همونطور که اطلاع دادن قهر و مهر، خوانش‌های اسلام و مسلمانی است که طی سه شب با شما سروران در میون می‌گذارم. شب اول که امشب باشه خوانش قهرآمیز رو تقدیم خواهم کرد، شب دوم خوانش مهربنیان و در شب سوم کارگاه قهر و مهر. یه تعدادی از آیات قرآن که برداشت‌های متضادی متقابل هم از او شده است رو با شما در میون می‌گذارم. فهرست اون آیات زیاده، مطابق عنوان یک کار کارگاهی دو سه تا شو شب آخر نشون میدم که چگونه این آیه توسط کسانی که قائل به خوانش قهرآمیزن یک جور تفسیر شده، قهرآمیز مقتدرانه، و توسط کسانی که خوانش مهربنیان، حالا به تعبیری خوانش رحمانی هستند، به گونه کاملا متفاوت. در واقع ریشه معضلات سیاسی و دینی توی کشور ما به نوع برداشتمون از اسلام و قرآن و اینکه اسلام بر چه ذاتی مبتنی شده و هسته دین چه هست برمیگرده. این صدای بلنگو نمیدونم میشه تنظیمش کرد. و در واقع سوال اینه که آیا قهر در ذات دین و در هسته دین خاتم الانبیا وجود داره، یا اینکه نه قهر ذاتی نیستش، اقتضائی بنابه مورد به صورت طبیعی پیش میاد. در واقع اختلاف به همین برمیگرده که قهر ذاتی دینه، جزء هسته دینه، یا نه قهر ذاتی دین نیست، در هیچ بخشی از هسته دین قرار نداره، بلکه بنا به اقتضا پاش بیفته مجبور فرد اون کار رو انجام بده. یک گروه یعنی طرفداران همین خانش قهرآمیز به عقبه هزار ساله فقه سنتی نگاه میکنن و میبینن که در ذات فقه سنتی به وضوح قهر وجود داره. گروه دیگه توجهی به فقه سنتی ندارن، در واقع دینشون رو از طریق فقه سنتی نمیگیرن، از طرق دیگه حالا مطالعات دیگری دارند، از اون طریق میگیرن و در قرائت اینها نه تنها قهر جزء ذات دین نیست، بلکه اساس مهر، نقطه مقابل قهر، مهر ذاتی دین هستش و اصل اساس دین هستش. بخاطر همین من اون خانش رو اسمش رو گذاشتم خانش مهر بنیان. و اگر هم قهری هست به حسب شرایطی است که پیش میادش. و اتفاقا تردید حکومتمون و جامعه دیندارمون نیز به همین مسئله برمیگرده، یعنی از یک طرف خانش قهرآمیز وجود داره و از سوی دیگه خانش مهربانیان. از طرفی به حد کافی اسناد و منابعی برای خانش رحمانی از دین وجود داره و اسنادی هم برای خانش قهرآمیز. حکومت ما و نیز جامعه دیندار ما توی این 40 سال در تردید هستش و داره در زمین هر دو بازی میکنه و در حال تمرین کردن هست که به مرور یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بده، منتها چون در آغاز راه هست گاهی به اون سو و گاهی به این سو کشیده میشه. نوسان بین قهر و مهر در رفتار هم ما مذهبی ها و هم در رفتار حکومتمون به خاطر همین خانش های کاملا متفاوت از دین هستش. امشب قرار شد که ما خانش قهرآمیز رو با شما در میون بگذاریم. مرادم هم از قهر معنایی که خب به ذهن بسیاری از عزیزان میرسه، قهر یعنی غلبه یافتن، تسلط و سیطره یافتن، مسلط بودن، و خانش قهرآمیز در نتیجه خانشی هستش که در ذات اون قهر و غلبه و تسلط کاملا نهفته است و از ذات این خانش جدایی ناپذیر است و در این خانش قراره که در همه شؤون امور با تسلط و قهر جلو بره. امشب میخواییم راجع به این خانش با شما سروران ارجمند مروری داشته باشیم و توضیحاتی خدمتتون تقدیم بکنم. چرا خوانش قهرآمیز؟ ابتدا من یه توضیح بسیار مختصر از جهانبینی این خوانش بدم، بعد فهرست مواردی که در اون قهر به صورت ملموس و بارز حضور دارد رو مفصل و هم مرور میکنیم. در این دیدگاه، این توضیحاتی که الان میدم از این دیدگاه به این معنا نیستش که دیدگاه مقابل با هیچ کدوم از اینا موافقت نداره، نه، با خیلی هاش هم موافقت داره، ولی خب یه جاهایش برجسته مربوط به همین است. اینها میگن که خب خدا انسان رو آفرید، بنابراین تمام وجود این انسان متعلق به خدا هستش، خدا ولی مطلق او هست و حق داره که راجع به هست و نیست این مخلوق و آفریده حکم صادر بکنه. انسان شاکرم انسانیه که، مخلوقیه که اعتراف به الوهیت آفریدگار، به ربوبیتش و به ولایت او بکنه و تمام احکامی که از سوی پروردگار و خالقش میاد رو مو به مو انجام بده. و اگر بخواد از هر یک از احکامی که از سوی خدا نازل شده، چه و عمدتاً هم از طریق ارسال رسول، بخواد از عمل کردن به اونها شونه خالی بکنه، این فرد عصیانگره. عصیانگر نه در برابر هم نوعش، عصیانگر در برابر خالقش. بنابراین حق نداره این فرد در زمین خدا راه بره. چرا؟ چون عصیان کرده در برابر کسی که آفریده اوست و در نتیجه باید عصیانگر با حدود و تعذیرات به خود آورده بشه و اگر به خود نیامد از روی زمین محو بشه، تا جهان شاهد فعل عصیان در روی زمین نباشه. در واقع محو گناه مهمترین ویژگی خوانش قهرآمیزه. هیچ گناهی نباید در پهنه زمین، زیر آسمان خدا، در زمین خدا رخ بده. تمام کره زمین هم سرزمین خداست و نباید هیچ قطعه از آن شاهد عصیان بشر باشه. و از اون گذشته بشر از خودش حق قانونگذاری نداره. این قانون از سوی ولی مطلق پروردگار عالم و از طریق ارسال رسول به آگاهی مردم میرسد که چه کار انجام بدهد چه کار انجام ندهد. تمام اینها مشخص شده و فرد باید عمل بکنه. اگر نکنه بدترین اتفاق ممکن هست، گردن کشیدن در برابر خدا هست. یعنی در واقع با این پیش زمینه هستش که اون احکام قهرآمیز توی این خوانش توجیه پذیر میشه. من حالا یک فهرستی از اون مظاهر قهر و فهرستی از این موارد قهرآمیز در خوانش قهرآمیز رو با شما امشب مرور میکنم، تا انشالله فردا خوانش مهربانیان رو توضیح بدهم و شب سومم کارگاه قهر و مهر که خدمت دوستان عرض کردم. ویژگی های قهرآلود خانش قهرآمیز رو میخوام مرور بکنم. دوستان توجه دارند حتما و من هم موظف هستم این توجه رو بدم که وقتی میگیم خانش قهرآمیز به هیچ وجه به این معنا نیست که توی خانش هیچ رأفت و مهربانی نیست. خب معلومه که هستش. چه کدام یک از شخصیت‌های علمای برجسته مذهبی بودن که فقط و فقط مثلا توجه به جنبه‌های قهرآمیز بودن دین داشته باشن و از موارد مهر و عطوفتی که وجود داره غفلت؟ نه، اونها هم 100% معتقدن که وجود داره، منتها این خانش چون گفتیم با قهر آمیخته شده به صورت جدی، بنابراین میخواییم صرفاً اون بخش‌های قهرآمیز رو با شما در میون بذاریم، وگرنه طبیعی است که توی این خانش علاوه بر قهر مهر هم وجود داره، منتها برجستگیش به این قهره. چگونه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. مظاهر قهر: یک، تحمیل عقیده. تحمیل ایمان. آیا ایمان تحمیل بردار است؟ آیا اصول دین تحمیل بردار است؟ آیا به زور میتوان عقیده را تحمیل کرد؟ آیا اعتقاد و ایمان و تدین موروثی است؟ آیا اجازه تحقیق آزاد در حوزه عقاید باز است؟ آیا میتوان از توحید، عد، نبوت، امامت، معاد دست کشید؟ پاسخ این خانش به صورت قاطع نه است. برخلاف تصوری که داریم، ما خیلی پوز میدیم، میگیم که هم به اون آیه لا اکراه فی الدین خیلی ذوق میکنیم که گفتم از نظر این دیدگاه اون منسوخ شده، و هم این که میگیم فروع دین تقلیدی میتونه باشه، مجاز هست، ولی اصول دین تحقیقیه. این رو خیلی شنیدیم که میگیم اصول دین تحقیقیه. خب واقعا تحقیقی هستش، باید با تحقیق به دست آورد، در اون شکی نیست، ولی توی این خانش اون عبارت جور دیگه ای تفسیر میشه. منظور این نیستش که شما برید تحقیق بکنید ببینید چی از توش در میاد، نه، میگن که تحقیق بکنید تا با تحقیق به اون عقاید رسیده باشید، نه اینکه به نتایج متفاوت برسید. برید استدلال های کلامی مبنی بر صحت این عقاید را مطالعه بکنید. این نباشه که بدون مطالعه مثلا بگید که نماز مغرب چند رکعت از مجتهد بپذیرید، چون دایره فروع احکام خیلی زیاده، میگن خب اونو نیازی نیستش بررسی علمی بکنی، ولی اصول دین رو میگن بررسی بکن تا بدونی برای چی به این معتقد هستی، نه اینکه بری تحقیق بکنی به یه نتایج دیگری برسی. نداره، در واقع اصول دین بدون تردید در خانش قهرآمیز تحمیلی هستش، و همونطوری که عرض کردم از نظر این دیدگاه آیه بسیار معروف لا اکراه فی الدین که در ابتدای عرایض عرض کردم، این آیه منسوخ شده. میگویند بله ما هم قبول داریم این آیه وجود داره و دلالت بر عدم اکراه و اجبار در عقاید هستش، در پذیرش اصول دین اسلام هست. میگن میپذیریم. یا مثلا آیه لکم دینکم ولی دین، میگن بله هست. عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، میگن بله. این مربوط به دوران ابتدای ظهور اسلام بوده که مسلمین از حیث عده و عده در ضعف بودن. اون موقع برای اینکه اون دوران طی بشه اون آیات هم نازل شده. ولی بعدش وقتی آیات قتال با کفار نازل شده، میگن اون آیه لا اکراه فی الدین نسخ شده. نسخ آیات دال بر آزاد بودن انتخاب عقیده و اصول دین و اختیاری و انتخابی بودن اصول دین از دیدگاه قائلین به خانش قهرامیز از اسلام، این دست آیات نسخ شده، یعنی اعتبارشون به پایان رسیده. تلاوتش و خواندنش سر جاش هست، جزء قرآن هست، جزء تاریخ اسلام و قرآن هست، ولی عمل به اون حکم نباید کرد. اسلام بعداً نیرو گرفت، در دوران مدینه به قدرت رسید و دیگه فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و قاتلوا ائمة الکفر و آیات بسیاری دیگر که به مرور به اونها خواهیم پرداخت. در این دیدگاه مسلمان زاده، کسی که بچه مسلمان، حق نداره نه از اسلام بلکه از هیچ یک از رؤوس اعتقادی اسلام دست بکشه. انکار ضروری دین موجب ارتداد هستش که همه میدونن. به مرور باز هم فردی هم که باز خودش رأساً مسلمان شده، یعنی بچه مسلمان نیست، مسلمان زاده نیست، ولی خودش بعدها اومده مسلمان شده، او هم نباید از دین برگرده. یعنی ورود به اسلام با خودش هست برای کسی که غیر مسلمان زاده است، خروجش با خودش نیست. آن کسی هم که بچه مسلمان هست، او هم برایش خروجی وجود نداره. ما البته طبیعی است که هیچ علاقه‌ای نداریم کسی دچار این خروج بشه، داریم یکی یکی اون موارد به اصطلاح قهرهای موجود در به اصطلاح این خانش رو با هم مرور میکنیم. مورد بعدی، دومین بند از ویژگی‌های قهرآمیز موجود در این خانش، تحمیل عبادات هست. یعنی نه فقط ایمان و عقاید تحمیلی هست، بلکه عبادات هم تحمیلی هست. چرا که در این دیدگاه بنده به حکم بندگی باید اثبات بندگی بکنه، باید شاکر پروردگارش باشه. اگر این کارو نکنه عصیانگر هستش. گفته نماز بخون، باید بخونه. نماز جماعت بخون، باید نماز و جماعت برگزار کنه. روزه بگیر، باید بگیره. حج برو، جهاد برو، فروع دین دیگه. مرادم از عبادات فقط نماز نیستش. تمامی فروع دین در این دیدگاه لازم الاجراست، اختیاری نیست. این شاید صحبت‌های بعضن جدیدی باشه، توجه هم داشته باشید که برخی از مطالبی، بسیاری از مطالبی که امشب با شما در میون میذاریم، خیلی از اینها در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام به منصه ظهور نرسیده، یعنی توی این 14 قرن هیچ موقع نیومدن مثلا مردم یه شهر رو بگیرن به خاطر اینکه مثلا نماز نمیخونه یا روزه بگیره تنبیهشون بکنند و اینها. گرچه مواردی بوده هم به ویژه از سوی مثلا خلفا که افراد رو به دلیل شرکت نکردن توی نماز جماعت حتی مؤاخذه میکردند و اینا، منتها اون مواردی که توی کتابها هستش و نظر تقریبا اجماعیشون هست رو با شما دارم در میون میذارم. بنابراین هم اصول دین و هم فروع دین هر دو انتخابی نیست بلکه تحمیلی هستش. نه فقط تحمیلیه و لازم الاجرا، بلکه بابت انجام ندادن و معتقد نبودن به اونها عقاب هم می شوند. یعنی سومین مورد بحث عقاب هستش. کسانی که از اصول دین عدول بکنند، کسانی که از فروع دین عدول بکنند مستوجب عقوبت خواهند بود، نه عقوبت اخروی، اون که ربطی به ما نداره. در همین دنیا احکامی برای به اصطلاح مؤاخذه اونها و کیفر و مجازاتشون در نظر گرفته شده. شاید چند تا بگم براتون به صورت ملموس مشخص بشه. در واقع در اینجا میخوام یه توضیحی بدم، تفکیکی بکنم بین حقوق الله و حقوق الناس. حقوق الناس که عدول از آنها طبیعی است که همه آحاد بشر میپذیرند که باید مؤاخذه و سزا و کیفری داشته باشه. اگر کسی حق دیگری رو تضییع بکنه، به حق دیگری تجاوز بکنه، موجب اضرار به غیر بشه، تضییع حق از دیگران بکنه، این خب تعریفش از نظر حقوقی هم جرم هستش که تو قانون ها هم مشخص شده و هیچ یک از عقلا و قانون نویسان مشکلی با این مسئله ندارن و توی همه کشورها بابت تضییع حق دیگران، بابت عدم رعایت حقوق الناس، مجازات هایی در نظر گرفته شده. البته بنا به عرف جوامع مختلف این به اصطلاح کیفرها بالا و پایین داره، ولی در اصلش اختلافی با هم ندارن. مسئله ما مسئله حقوق الله، عقاید و فروع دین که الان عرض کردم، اصول دین و فروع دین، اینها از مقوله حقوق الله هستن. توی این بند سوم که عقاب باشه، سوم عقاب عدول از اصول عقاید و چهارم عقاب عدول از پایبندی به فروع دین، توی اینها توی حقوق الله هیچ حقی از انسانها ضایع نمیشه، بلکه فرد توی اون رابطه بین خودش و خدای خودش خلل به وجود آورده. در واقع توی این دیدگاه با عدم رعایت حقوق الله هم به عنوان جرم برخورد شده. اگر فرد فرزند ایمان به پیامبران نداشته باشه، این به عنوان یک جرم تلقی میشه. همون بحثی که در جای دیگه تحت عنوان جرمنگاری گناه ازش یاد کردم و اینها. و برای این حوزه ها که حوزه های شخصی فرد، ایمان به خدا، به انبیا، به وحی، به ملائک، به قیامت، به عدل، به نبوت، به امامت، اینها مربوط به خود فرد هستش، یا نماز خواندن، روزه گرفتن، اینها انجام یا عدم انجامش حقی از دیگری ضایع نمی‌کنه، موجب اضرار به غیر که نمیشه. اینکه فردی نماز جماعت برود یا نرود، اینکه روزه بگیرد یا نگیرد، اینکه حج برود یا نرود، موجب اضرار به غیر که نمیشه. میگن اینها هم که حقوق الله اگر رعایت نشه، این هم جرم هستش و باید مجازات بشه. شما هم میدونی مثلا فردی که از دین خارج بشه بهش میگن مرتد، نه فقط خدا رو انکار بکنه، هر یک از رؤوس عقاید رو ازش دست بکشه، هر یک از ضروریات دین رو ازش دست بکشه، این مرتد هستش. اگر مرد باشه خب سر ضرب اعدام میشه، اگر زن باشه که برای او تخفیفی هستش، او رو حبسش میکنن و همزمان با وعده های نماز میرن سراغش و کتکش میزنن، با شلاق میزنندش تا اصلاح بشه. این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا یا سر عقل بیادش و معتقد بشه، یا اینکه دیگه دفتر عمرش بسته بشه. خب این مرد یا زن که حالا مثلا نسبت به ملائکه شک کرده یا فلان و اینها، این که شاید خیلی ضرری به دیگران نرسونده و اینها، ولی میگن نه این جرم هستش، این جزء رؤوس اعتقادی مسلمانی هستش و نباید دست کشید از اونها. حکم کفر و ارتداد مرگ، حتی کسی که اشاک و فلاه فهوه کافر، امروزه مثلا شک نقطه آغازین تحول و فلان و اینها توی دنیای مدر شناخته میشه، فلاسف و اینها، ولی اینجا میگه که حتی شک کم توی وجود خدا نباید کرد. و برای افراد به اصطلاح از دین برگشته احکام سختی هم در نظر گرفته شده، احکام اربعه ارتداد و کفر رو دوستان همه میدونن، حالا شاید تحت عنوان نشینده باشن ولی میدونن که فرد وقتی که مرد فرزن تحقیق کرده، ما هم مثلا دین رو بد تصویر کردیم، او خوشش نیومده، مخصوصا الان ناراحتی های سیاسی هم بعضی ها دارن، به راحتی ممکنه دست بکشن، خودمونم داریم میبینیم دیگه، توی جامعه زندگی میکنیم و قابل کتمان که نیستش. آیه که میگه یدخلون فی دین الله افواجا، واقعش اینه که ما به صورت آرام داریم این یخرجون من دین الله افواجا رو به صورت خیلی آرام احساس میکنیم، و همه اونها رو که نمیتونیم بگیم که از ذات بدشون هستش و فلان و بیسار، و بخشیش بخاطر اینه که سخنرانان بد ترسیم کردن و خود متدینین افراد شاخص خوب کارنامه ای از خود به جا نذاشتن، طرف دست میکشه. خب این فرد حالا نه لزوما از همه دین هم، شاید از بخشی از دین مثلا فاصله بگیره و اینها. توی این احکام هم تفکیک قائل نشدن بگن که اگر از همه دین دست کشید حکمش فلان، نه، هر بخشی ولو کوچک دست بکشه حکمش همونیه که عرض کردم. احکام اربعه ارتداد و کفرم، وقتی میفرد اعدام شد دیگه چون مسلمون نیست حق ندارن که دفنش بکنن، حق دفن و خاک سپاری نداره فرد. این تصور پیش اومده یعنی توی قبرستون مسلمونا خاک نشه، نه، میگه اصلا این فرد نباید لا یدفن، نباید دفن بشه، حالا دور از چشم بردن یه جایی انداختنش توی چاله و خاک پوشوندن روشون دیگه، حالا حتی اقل اینه که مثلا توی قبرستون مسلمونا نذارن دفن بشه، انبالش هم بلا فاصله پخش میشه، زنش هم که همون در حال ارتداد ازش طلاق داده میشه. و فقط بحث این مجازات مرد نیست، محرومیت و محدودیت هم هستش. بسیاری از محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی برای اینجور افراد لحاظ میشه. خب این بخش اصول دین بود، فروع دین هم همینطور هست. فکر نکنید که بخش فروع دین وضعیت بهتری داره، حالا مثلا ما همه از اسلام خیلی علاقمند هستیم میگیم که حالا چرا افراد از اسلام در بیان اینها، ولی اون بخش و اون مجازات ها رو یه جوری برای خودمون توجیه میکنیم، ولی واقعش اینه که توی بخش فروع دین هم همینطور هستش. توی عبادات فرد مطابق احکام فقه سنتی ما، مطابق این خوانش قهرامیز، عقاب به ترک عبادات هم تعلق میگیره. یعنی فرد اگر نماز نخونه، روزه نگیره، این مجازات میشه. مجازات بسیار مشخصش تعزیره، یعنی ترک واجبات دینی، واجبات مسلم دینی یا انجام محرمات مسلم دینی، میگن این باید تعزیر بشه. چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه حج باشه. ببینید بازم تکرار میکنم، داریم درباره احکامی صحبت میکنیم که حق الناسی در اون نیست، حق اللهی هستش. این حقوق الله نادیده گرفته بشه، چه توی بخش عقاید، چه توی بخش شرعیات، عبادات، مناسک، شعائر، با فرد برخورد میشه. چگونه؟ میگن فردی که نماز نخوند، روزه نگرفت، فلان بیسار، این رو تعزیر میکنه. حالا که برخی جاها اومده نمیدونم 25 ضربه شلاق، یا حالا شاید هم به دست حاکم باشه. دوباره تکرار کرد، دوباره تعزیرش میکنن. دوباره تکرار کرد، دفعه سوم، نهایتا دفعه چهارم اعدام میشه. اختلاف هستش بین علمای سنتی که بار سوم این فرد باید اعدام بشه یا بار چهارم. یعنی اینقدر مسئله جدی هستش. اگر برای این که ملموس باشه، من یک موردی رو بعد کافی یادداشت در این باره توی کانال بازنگری چند سال پیش گذاشتم که اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. من حالا برای این که فضام عوض بشه یکی از اونها رو باهاتون در میون میذارم. یه یادداشتی 3-4 سال پیش نوشتم تحت عنوان سینجیم تارک و سلات در مدل شیخ طوسی. شیخ طوسی حالات مختلف تارک و سلات را استخراج. ببینید تارک و سلات یعنی کسی که نماز نخونه، استخراج و به ابلاغ چگونگی برخورد با وی در هر یک از آن حالات پنجگانه، که این حالات پنجگانه بی اعتقاد به نماز، یعنی منکر ضروری دین چون جز دین نماز جز ضروریه، دو بی اطلاع از وجوب نماز، سه فراموشی و نسیان، چهار ناتوان و بیمار، پنج بی حال و بی نشاط پرداخته است. توضیح شیخ طوسی اینه: از کسی که بدون عذر نماز نخواند تا وقت آن سپری و نماز قضا شود پرسیده می شود چرا نمازت را قضا کردی؟ اگر پاسخ دهد چون نماز واجب نیست و من اعتقادی به وجوب آن ندارم مرتد شده و باید کشته شود و اختلافی در این مسئله بین فقها وجود ندارد. و پس کشتن او به علت ارتداد خروج از بر او نماز میت خوانده نمی شود، اما احکام اربعه ارتداد نماز میت بر او خوانده نمی شود، در قبرستان مسلمانان هم دفن نمی گردد و اموال او به وارثان مسلمان او می رسد و اگر وارثی نداشته باشد به نظر ما اموال او متعلق به امام و به نظر فقها متعلق به بیت المال است. و اما اگر در پاسخ بگوید نمی دانستم نماز واجب است و مانند چنین فردی معذور است، در صورتی که مثلا آنقدر تازه مسلمان باشد که زود باشد بداند نماز بر او واجب است. یا ترجمه دومی از این بخش: و اما اگر در پاسخ بگوید نمیدانستم نماز واجب است یا چیزهایی مثل آن، همچون کسی تازه مسلمان شده، در این صورت واجب بودن نماز به او آموخته می شود. پس اگر به وجوب نماز اعتقاد یابد رهایش می کنند، یعنی مجازات نمیشه، و اگر بگوید به وجود نماز اعتقاد ندارم در حکم به قسم اول یعنی مرتد ملحق میشود. و اگر پاسخ دهد نماز را فراموش کردم، به او گفته میشود، البته در وقت نماز، حالا که به یاد آوردی نمازت را بخوان. سفت و سخت، طرف نماز نخونده و از نظر همون فقه، از نظر همون فقه سنتی و خوانش قهرآمیز، همه آحاد جامعه بنا به امر به معروف و نهی از منکر مطابق برداشتی که اونا دارن موظف هستن که جلوی گناه رو بگیرن، که الان میرسیم بعدن بهش، که اون هم یکی از به اصطلاح ویژگی های خوانش قهرآمیزه. فرد نماز نخونده و ما دیدیم مثلا 5-6 ساعت کنارمون و وقت نماز هم گذشت، این نه، این فرد بنابر اصل امر به معروف و نهی از منکر موظف ازش بپرسه و اگر پاسخ دهد نماز را فراموش کردم، به او گفته می شود حالا که به یادآوری نمازت را بخون. اگر بگوید از خواندن آن به علت بیماری ناتوانم، پاسخ می دهیم هر طور که می توانی و حالت به تو اجازه می دهد ایستاده، نشسته، خوابیده و یا به اشاره نماز بخون. و اما اگر پاسخ دهد نماز واجب است و فراموش هم نکردم و توان خواندن آن را هم دارم اما نشاط و حال خواندن آن را ندارم و آنقدر به تأخیر بیندازد که قضا شود، نهی از منکر می شود و امر می شود که قضای آن نماز را به جای آورد، و اگر قضا را هم به جای نیاورد تعذیر و مجازات می شود. اگر با تعذیر از ترک نماز دست برداشت و نمازش را اقامه کرد، تکلیف شرعی او ادا می شود. اما اگر به روش خود ادامه داد، یعنی ترک نماز، تا 3 بار نمازش قضا و هر بار برای این کار تعذیر شد، در 4th بار کشته می شود، به خاطر آنکه از ائمه روایت شده که مرتکبان گناهان گناه کبیره در 4th بار ارتکاب کشته می شود. حتی برخی روایات هم دفعه 3 گفتن. حتی این که میگیم روایات، بنابر اینه که تصور به اصطلاح شیخ طوسی اینه که واقعا امام این حرفو زده، ولی خب طرفداران خوانش مهربنیان قائل نیستن که ائمه معصومین چنین کلماتی رو گفته باشد. در 4th بار کشته می شود با این استدلال این روایت عام است و شامل همه گناهان کبیره و از جمله ترک نماز می شود. و البته چنین کسی قبل از کشتن امر به توبه می شود. اگر توبه کرد و نماز خواندن از سر گرفت کشته نمی شود و اگر از توبه سر باز زد کشته می شود و همچون دیگر مسلمانان کفن شده و نماز میت بر او. آها، اینها یه شانسی دارن. کسی که از اصول دین دست بکشه او مرتده و شانس تشریفات اسلامی رو بعد از مرگ در موردش اجرا نمی کنن. ولی کسی که نه مشکلی از در اعتقادی نداشته باشه، از اون تنبلی و انگیزه نداشتن و اینا نماز نخونه، این مسلمونه، تعذیرش می کنن، دفعه سوم و چهارم هم می کشنش، ولی تو قبرستون مسلمونا دفن میشه و این به اصطلاح امکان رو برای خانواده‌اش باقی داشتن. کفن شده نماز میت برای خوانده می شود و اموال او نیز بین ورثه مسلمان او تقسیم می گردد و اگر وارثی نداشت اموالش به امام تعلق خواهد گرفت و در گورستان مسلمانان دفن خواهد شد. پس ببینید که هم اون تحمیل در عقیده و در عبادات، در حدی این تحمیل جلو میره که اگر فرد معتقد نشه یا عمل نکنه عقاب میشه، هم عقاب بابت عقائد هم عقاب بابت عبادات. دو تا نکته منفی توی این خانش دوباره هستش، پنجمی یا ششمی، اهمیت ویژه زور و خشونته. شما متون سنتی رو که مطالعه بکنید به وضوح جایگاه ویژه زور و خشونت رو قشنگ میتونید از به اصطلاح این متون به دست بیارید. اینکه حالا چقدر زاویه از نظر حالا من یا قائلین به خانش مهربنیان با متن قرآن و سنت قطعیه و روایات معصومین داره، اونو بعداً در جای خودش در شبهای آتی اگر رسیدیم خدمتتون عرض میکنم. ویژگی بعدی که مثل در همین راستاست برخورد حذفیه، حذف گناهکار. میگیم کسی که نماز نخوند باشه، اسمشو بذارید گناهکار، مشکلی نداریم. اگر فلان کار رو، فلان واجب شرعی رو رعایت نکرد یا فلان به اصطلاح محرم شرعی رو مرتکب شد، اسمشو گناهکار بذاری. و حتی هم خواستید کمی هم تندی هم بکنید، حالا فعلا کاری نداره. ولی موضوع اینه که توی این دیدگاه برخورد حذفی میشه، یعنی گناهکار تربیت و اصلاح نمیشه، گناهکار حذف میشه. اگر تو این کارو کردی، چون داری راست زیر زمین روی زمین خدا راه میری و نماز نمیخونی، احساسی که توی ما مذهبی ها حالا این جوانترا خیلی شاید یادشون نیاد، ولی واقعش اینه که از وقوع گناه، همین گناه به معنای شرعیش، ما مذهبی ها خیلی ناراحت می شدیم. این که می دیدیم ای بابا با فلانی رفتیم مسافرت، ندیدیم یه دو رکعت نماز بخونه، این سرش به مه برسه و اینها، خیلی تومون احساسای عجیب غریبی رخ میداد. حالا اینم همینطوره، میگه که فرد به اصطلاح روی زمین خدا راه میره و نماز نمیخونه. توی فقه سنتی ما فرد باید حذف بشه، یعنی حذف گناهکار یکی از اون ویژگی های خیلی جدی این خانش قهرآمیز هستش. هفتم و هشتم میریم توی انسان به ما هو انسان. نپذیرفتن تکریم و احترام برای انسان به ما هو انسان. تبعیض زمخت نسبت به غیر همکیشان. پس هفتمی و هشتمی تبعیض و عدم تکریمه که این به نحو بسیار برجسته‌ای توی متون سنتی ما وجود داره که انشاءالله با همکاری همه محافل علمی و حوزوی باید اینها رو یواش یواش از متون سنتی زدود و به جای اون خوشبختانه الی ما شاء الله ما آیات و روایات فراوان داریم برای اینکه جایگزین اینها از نقطه مقابل بگذاریم و انقدر برامون شرمندگی به بار نیاره. اول راجب نپذیرفتن تکریم و احترام میگم، بعد میرسیم به تبعیض. سروران ارجمند، دوستان گرامی، تکریم، احترام گذاشتن توی منابع سنتی ما ویژه مسلمان هاست، یعنی خاص اون هاست، به اونا باید تعلق بگیره. تازه من گفتم مسلمان، یه ذره محدودترم باید کرد. مؤمنم باید باشه، مؤمن توی اکثریتش، البته نه توی همش. مؤمن توی ادبیات فقه سنتی یعنی شیعه دوازده امامی. همون مسلمانش به حد کافی، قید مسلمانش به حد کافی مصیبت باره. چرا؟ چون 78% جمعیت جهان الان غیر مسلمانه و ما میتونیم که اونها رو تکریم نکنیم و نباید بکنیم. نه اینکه اجازه داریم یا ما حق نداریم تکریم بکنیم، بلکه پاش افتاد باید نقطه مقابل که تخریب و تحقیر هست رو به کار ببریم در موردشون. بنابراین توی این دیدگاه غیر مسلمان ها رو نباید تکریم و احترام کرد. تکریم و احترام منوط به سه تا ویژگیه: یک، اسلام، و همونطوری گفتم با همین یک قید 78% جمعیت جهان میره کنار، و گاه حتی ایمان که همون گفتم یعنی شیعه 12 ایمان. پس منوط به یک، اسلام، دو، منوط به تعییدات شرعی یعنی همین انجام واجبات دینی. یک کسی که نماز نخونه، دو تا دریوری هم میتونی بهش بگی، احترام بذاری، در برابر خدا عصیان کرده تو بری احترام بهش بذاری، و باز تقریبا تا حدودی منوط به اطاعت از حاکم، حاکم اسلامی هستش. بنابراین برخورداری از تکریم منوط به اعتقادات فرعی و شرعیات شخصیه که هیچ ضرری انجام یا عدم انجامش هیچ ضرری به کسی نمیزنه. بخش داغش اینجا هست. نه تنها نباید نامسلمان ها را تکریم کرد، بلکه باید تقابل کرد با تکریم اینها که من تحت عنوان تقابل با تکریم یا تخریب آوردم. مصادیقش رو ببینید، 15-20 نوشتم. نجس دانستن غیر مسلمان ها، یه از این بی احترامی بیشتر وجود داره؟ حالا خوشبختانه به برکت حالا هم عصر جدید و پیشرفت ها و هم به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی که موجب شد برخی از احکام به چالش کشیده بشه و دوباره بازخوانی بشه توسط علما و مراجع. مراجع زمان ما، زمان نوجوانی ما، هیچ کدومشون، حالا شاید بجز یک مورد، بجز یکی، همشون به اصطلاح همه غیر مسلمون ها رو نجس می دونستن. حالا جدیدن آرام آرام برخی از مراجع تغییر رأی دادن و مثلا میگن اهل کتاب نجس نیستن. باز توی اون غیر اهل کتاب که هنوز خیلی گشایشی نشد. جواز برده ساختن و بردگی، بله 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 ممنون. بله ممنون، خدا رو شکر این اتفاقات داره آرام آرام شکل میگیره و اشاره فرمودن به مرجع عالی قدر توی دیداری که با ایشون چند سال پیش داشتم، به اتفاق جمعی رفته بودیم، ایشون واقعا دغدغش بود، میگفتش که من شبها خواب ندارم و هی این منابع فقهی رو نگاه میکنم و میخوام بررسی بکنم ببینم که کجاهاش با عقل و با خرد و اینا ناسازگاری داره، دوباره بررسی مجدد بکنم که بتونم به اصطلاح نظر جدیدی بدم و اینها، که نمونهشو فرمودن که در مورد نجس ندانستن انسان به ما و انسان، که این خیلی مهم هست. ولی به هر حال این اتفاقی که اخیراً افتاده، در طول قرون رأی همونی بود که عرض کردم. دیگر از من 17 شاید این تخریب هست، نقطه مقابل تکریم، یکی نجس دانستن غیر مسلمان ها، دیگری جواز برده ساختن، برده گرفتن و کنیز گرفتن. حالا یه موقع میگیم مال اون عصر بود که اون موقع بردگی وجود داشت، اسلام هم که نمیتونست با بخشنامه حلش بکنه، بعدی دایه اجتماعی که بخشنامه حلش، باید یه روندی باشه تا بتونه مثلا آرام آرام اصلاح بشه و یواش یواش زدوده بشه. ولی اگه به اون بسنده میشد، ولی توی متون فقه سنتی ما بحث برده گرفتن غیر مسلمان ها و کنیز گرفتن توی کتاب الجهاد میرسیم، اونجا توضیح میدم با ذکر جزئیات و فروعاتش مفصل اومده. یعنی انسانی انسان دیگر رو برده خودش بکنه. چرا؟ چون اون غیر مسلمونه، توی مثلا فلان کشور به دنیا اومده. خب حالا اگه تو اشتباهاً اونجا به دنیا می اومدی چه؟ بازم به همین راحتی حاضر بودی این حکم رو برای تو جاری بکنن؟ آیا خدا اهل تبعیض نسبت به بنده‌اش هست که تو رو توی ایران و دیگر کشورهای اسلامی به دنیا آورد که پاک باشی و همیشه آزاد باشی، و تبعیض قائل شد یکی دیگر رو توی چه میدونم ایتالیا و ژاپن و کانادا و نمیدونم کشورهای دیگر غیر مسلمون به دنیا آورد و اونها همیشه نجس باشند و ما هم بتونیم پاش افتاد بردشون بگیریم، که حالا شرحشو توی کتاب الجهاد میگم. اساساً توی این دیدگاه تکریم اختصاص به مؤمن داره. توی برخی موارد زنازاده شمردن مخالفان هم اومده که حالا ما دیگه زود رد میشیم ازش. جواز بهتان رو همه تون میدونید به خاطر اون حدیثی که توی فضای مجازی پخش شده شو اینها از چند سال پیش، همه تون میدونید که میتونه فرق به اصطلاح بهتان بزنه به دیگران، غیبت بکنه. میگیم که جواز غیبت، این غیبت حرام است، نباید غیبت فرد مؤمن را کرد. میگن بله دیگه همین مؤمن دیگه، اصلا مستثنیات غیبت اومده قشنگ خیلی مفصل بحث کردن و شرح دادن چرا مستثنیات غیبت. یکیش اینه که فرد چی باشه؟ غیر مسلمان باشه. حالا شاید یه ذره محدودترم باشه، حالا من میگذرم نمیگم. جواز به لجن کشیدن به اصطلاح اهل بدعت، حالا اینکه اهل بدعت چیه و اینا میده. جواز دشنام، دشنام میشه داد، برخی مواردش جایز، برخی موارد میگه لازمه این کارو بکنید. جواز لعن و نفرین، جواز حجو، جواز آبرو بردن. شنیدید که میگن که آبروی مؤمن از کعبه هم بالاتره. میگن بله ما قبول داریم. دیدید مقاله می نویسن این جناهای سیاسی، نمیدونم به هم دیگه با هم چیز دارند و اینها، یکیشون چیز میشه می نویسن بابا چرا آبروی مؤمن رو میبری و فلان و اینها. برای مؤمنه، میگن مؤمنم یعنی مسلمان شیعه 12 امامی، دیگران رو میشه تخریب کردش. جواز دزدی از کفار، میدونید چرا اینطوریه؟ چرا جایزه؟ چون کافر غیر مسلمان مالکیت نداره نسبت به اموال. جواز بی احترامی، حالا جواز برخی مواردش رو من نمیگم، حتی در جواز این، حالا دیگه خیلی جزئیه برای این که حالا ذائقه هم عوض بشه و اینها، جواز آدمخواری هم بعضا مطرح شده. میگه که اگر تو در شرایط به اصطلاح قحطی و اضطرار قرار گرفتی، میتونی یه فرد واجب القتل رو، واجب القتل یعنی کافر، تارک و سلات اینا، میتونی زمین بزنی یا مثلا یه گوشی ازش ببری و کباب کنی بخوری. جواز سختگیری و ارعاب، جواز آدم ربایی و قاچاق. اساسا فقدان رابطه اخوت با غیر مؤمن، اصلا نباید رابطه برادری با غیر مؤمن برقرار کردش. داغ کردن خودی و غیر خودی، داغ کردنش خیلی جدی هستش. مقررات، بذارید همینجایی به این مورد اشاره بکنم. اون دسته از کافرایی که خیلی شانس آوردن، کافرای ذمی بهشون میگن. کافر دوتاست توی متون فقه سنتی، یه تقسیم بندی جزئی دیگه ای داره که اونا مناسبتیه. تقسیم بندی کلی، کافر ذمی، کافر حربی. کافر ذمی یعنی آن دسته از غیر مسلمان هایی که زیر پرچم اسلام زندگی می کنن، تحت قیمومیت به اصطلاح اسلام هستن. اینا اونایی که خیلی شانس دارن. کافر حربی یعنی غیر ذمی، یعنی اونایی که باید بریم باشون بجنگیم. اینا که مثلا شانس آوردن و از حد اقلی از احترام برخوردارن، اینا وضعیتشون چجوریه که دارن در حکومت اسلامی زندگی میکنن؟ باید یک ساخت عبادتخانه ندارن. کلیسا و کنیسه و اینا تعطیل، از این چیزا نباید ساخته بشه توی دارالاسلام، ناقوس نواخته نشه، خانه هاشون رو باید کوتاه‌تر از خونه مسلمونا باشه. اگه مثلا ارتفاع خونه های یه طبقه فرزن چه میدونم 3.5 متر باشه، نمیدونم، من میدونم تا سقف 2.80 ولی حالا بیرون، حالا مثلا میگیم 3.5 متر خونه های یه طبقه، اونا باید 3.20 متر بسازن، معلوم بشه این چیز بر مسلمونا نداشته باشن. یا اگه مثلا توی یه آپارتمانی زندگی میکنن باید فقط طبقه اول بهشون اجاره داده بشه یا خریده، چون بالاخره اگه طبقه بالایی برن سوم چهارم، بالاخره یه مسلمون پیدا میشه که طبقات پایینه. سوار اسب نشن، با لباس و اسب سایر مرکب ها میتونن، سوار اسب که مثلا یه مرکب مهمتری بوده نشن، ولی با لباس و با چاروای متفاوت برن. سوار مرکب های دیگه هم که میخوان بشن باید یه وری سوار بشن، یعنی یه پاشون رو این وری یه پار اون ور نندازن، دو پاشون یه طرف باشه، یه وری اینطوری چپکی باشن. از جاده، از پیاده رو جاده اصلی نباید را برن، اون مخصوص مسلمان هست، مثلا از خاکی برن منحرف بشن. این نپذیرفتن تکریم و احترام برای انسان به ماه و انسان، تبعیض زمختم هستش، اینا بخشای اخلاقی بود، بخشای حقوقیش رو تحت عنوان تبعیض گفتم. میگه که برای برخورداری از این مواردی که میگم، اسلام مسلمان بودن و مؤمن بودن شرطه برای برخورداری از امنیت جانی. میخوای امنیت داشته باشی باید مسلمان یا مسلمان و مؤمن باشی، البته مسلمان در اینجا امنیت جانی، چون غیر مسلمان غیر شیعیان هم توی فقه اصطلاح چیز هستش قائل شدن. اگه میخوای عبادتت قبول بشه، اگر میخوای خدا این نمازی که خوندی، این کلیسایی که رفتی، این چه میدونم نیایش ها به طرق مختلف هست، این روزه‌ای که گرفتی میخوای قبول، شرطش اینه که مسلمان باشی و مؤمن، شرطشه. اینا اختلافی هم نیست که من مثلا گشته باشم رأی 4 نفر از به اصطلاح قدما رو پیدا کنم، این رأی اتفاق نظر روی این هستش. شرط صحت عبادت اینکه خدا قبول بکنه اینه که تو مسلمون باشی. به خاطر همین نماز و نیایشه هیچ کدوم از این چند میلیارد مسیحی و کلیمی و بودایی و هندو قبول نیست، یه راست اون دنیا جهنم میرن. توی دادگاه شهادت غیر مسلمان و غیر مؤمن، مؤمنم که گفتم معناش چیه، پذیرفته نیست. یعنی اگه آقای نلسون ماندلا هم بیاد شهادت بده بابا من این دیدم فلانی از فلانی مثلا سرقت کرد یا شاهد فلان مسئله بودم، قبول نیست. چرا؟ چون آدم غیر متعهدیه؟ نه. چون آدم دقیقی نیست؟ نه. چون هوش و حواسش رو از دست داده؟ نه. برای چی؟ این که ایشون مسلمان نیست اساسا نمیتونه توی دادگاه شهادت بده. اعتبار راوی حدیث، این روایتی که ما رسیده مثلا فلان ان فلان فلان ان فلان که میرسه مثلا به امام جعفر صادق علیه السلام که ایشون مثلا فلان جمله رو گفت، میگه اگه توی سلسله این روات یکی رو دیدی که مسلمان نیست، شیعه 12 امامی نیست، اصلا اون رو بذار کنار، شرط پذیرش امروزه میگن که هرچه گزارش از تاریخ، گزارش رویدادهای تاریخی متنوع‌تر و توسط افراد متعددتر و بی‌ربط‌تر از هم باشه، اون بر وثاقت اون سند می‌افزایه و احتمال تبانی رو کم می‌کنه. ولی توی متون علم الحدیثی ما دقیقا برعکس هستش.
پس این آیه قرآن رو شما توجه کردید اینجا آسان پاسه به نبعه تتبعی جمع
درسته، یعنی اینجا فاسق رو به معنای همون شعائری گرفته شده توی به اصطلاح فقه سنتی مطابق گزارش حاج آقا. این نه این که فرد از اون جهت که آدم هرزه‌ای هستش پس شهادتشو نپذیریم، آدمیه که توی دو تا اختلاس دست داشته به این خاطر نپذیریم، آدمیه که از موقعیتش سوء استفاده کرده توی اداره به این دلیل نپذیریم، نه چون آدم نمازخونی نیست، چون آدمیه که به اون عقاید ما اعتقاد نداره به این دلیل نپذیریم. حالا توی خانش بعدی طبیعتاً توضیحات متفاوتی. اعطاء زکات، زکات آقا مال دست فرد میادش به اصطلاح از اون اقلام نهگانه‌ای که زکات بهش تعلق میگیره، حالا اگرم به چیزای دیگه تعلق میگیره، این فرد موظفه به افراد و مستمندان بده دیگه. یکی از اون اصنافی که نباید بهشون زکاتو داد اصناف نیازمند، چون زکاتو میدن به آدم نیازمند، میگه یکی از اون نیازمنداییه که به حواست باشه نباید زکات بدی، کسانیه که غیر مسلمانن و غیر مؤمن. ازدواجم که میدونید دارم شرط بودن اسلام رو میگم، شرط بودن اسلام و ایمان برای این موارد، ازدواج و اعتبار ادامه ازدواج، معامله و داد و ستد، این نکته خیلی مهمیه که خوشبختانه این موارد بسیاریشون تو جوامع مذهبی حتی توسط همه علمای سنتی هم عمل نمیشه، ولی تو کتابش این هست و قراره این به اصطلاح پیاده بشه. یکی از موارد که اسلام در اون شرط معامله است، معامله با کافر ممنوعه، با کافر ذمی اشکال نداره چون تحت قیمومیت و زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی نداره، ولی اونایی که خارج از این حکومت اسلامی هستن معامله باهاشون ممنوعه. چرا؟ چون نماز. پاکی قضا هم که میدونید ذبیحه‌شو، ارث بردن هم همینطور، کسی که به اصطلاح فرد غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره، تدفین و خاک سپاری، شرط این که فرد بتواند میبره. بله خب خوش میگم داره اتفاقاتی میفته و ما داریم تا ایستگاه به اصطلاح رأس انقلاب اسلامی میگیم، تا همین 40 سال پیش. تو این 40 سال خب اتفاقاتی آرام آرام خیلی کند داره رخ میده و اینها. تدفین و خاک سپاری، شرط این که فرد اجازه داشته باشه تدفین بشه اینه که مسلمون باشه، شرط این که خاکش کنن، وقتی مرد خاکش بکنن شرطش اینه که مسلمون باشه. ولو یدفنا، حتما اتون عرض کردم دیگه، اعدام قاتل، قصاص. قصاص یعنی این که حالا توی فهم سنتی من توضیح خودم رو تحت عنوان بازخوانی آیه قصاص عرضه کردم، ولی الان بر اساس همون فهم مشهور قصاص، مطالبه قصاص، فرد به اصطلاح کسی رو کشته، ولی دم میتونه مطالبه قصاص بکنه، یعنی انتقام، اعدام قاتل انجام بشه. میگه ولی دم در صورتی میتونه این کارو بکنه که مقتول مسلمان باشه، اگه مسلمان نباشه نمیشه. تازه این مقتول مسلمان نباشه نمیشد رو در مورد کافر ذمی بحثش هست، میگن در مورد کافر ذمی هم نمیشود قصاص کرد، درسته توی حکومت اسلامی زندگی زیر پرچم، ولی نمیشه. در مورد کافر حربی که میگن کار خوبی کردی رفتی زدی کشتیش، اون که اصلا، اون که اصلا مدیریت و مسئولیت، وقتی چیزای خیلی پایین تر از اینا چنین حقی نباشه، مدیریت و مسئولیت که اصلا، و دلایل فقهی زیادی هم میارن که نباید اونها تسلط داشته باشند و فلان و اینها، مالکیت هم شرطش، شرط برخورداری از مالکیت اینه که فرد مسلمان باشه. یه عبارت خیلی مهم وجود داره که من اینو خدمتتون تقدیم میکنم، بریم سراغ سایر بندها. محترم نبودن جان، مال و عرض غیر مسلمان ها، اونا غیر مسلمان ها رو میگن کفار، جان و مال و عرض کفار نامحترمه. این عبارت جا افتاده ایه در بین همه قدما و علمای سنتی، همین رو شما بگیرید برید تا آخر، همین عبارت رو بشنوید و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. محترم نبودن جان، مال و عرض غیر مسلمان. خب نسبت به جهان خارج بخشی از این تندی رو تحت عنوان همین نپذیرفتن تکریم و تبعیض گفتیم، خیلیاش البته این مربوط به حوزه جامعه اسلامی بود. حالا بریم به جهان خارج، اون بر مرزها، تندی دیدگاه نسبت به جهان خارج. نمیدونم این چندومی میشه، نهمی، دهمی، دیگه خودتون. یکی از آزاردهنده ترین کتاب ها در دوره های فقهی کتاب الجهاده. این کتاب های فقهی، دوره های فقهی که می نویسن به صورت کتاب کتاب هستش. من عذرخواهی می کنم در حضور علما و اینکه برخی از دوستان ممکنه ندونن، به صورت کتاب کتاب، کتاب و طهارت، کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و دیات. یکی از اون کتاب های بسیار مهم کتاب الجهاده. کتاب الجهاده یعنی جهاد ابتدایی. خب ما داریم ویژگی های قهرامیز و اون فهرست موارد قهرامیز رو میگیم، یکی از اون فهرست ها جهاد هست، جهاد ابتدایی، که به صورت بسیار پررنگ توی تمام کتب فقهی قدما وجود داره، که خوشبختانه باز هم ظرف به ویژه 15-20 سال، 30 سال اخیر، بسیاری از فضلا حتی از درون خود حوزه تحقیق کردن و دارند جهاد ابتدایی رو برداشت نادرستی از اسلام میدونن و به جهاد دفاعی بسنده میکنن. اما الان این اتفاقا داره میفته که هنوزم خیلی به بار ننشسته. متون فقهی رو شما همین الان، متون حوزوی رو که خوشبختانه داره تغییراتی میشه، ولی همین الان برید متون رو بخونید ببینید از درون اون کتاب الجهاد، جهاد دفاعی در میان ابدا. اصلا توی متون فقهی تقریبا بجز موارد معدودی جهاد دفاعی ذکر نشده. میگن اون که دفاعه، اون که دفاعه، یعنی این که ربطی به جهاد نداره. میگن جهاد یعنی جهاد ابتدایی و به صورت پررنگ میتونیم الان، همین الان توی متون موجود که طلبه هامونم میخونند ببینیم. جهاد ابتدایی یعنی چی؟ یعنی گسترش اسلام با زور شمشیر، نه جنگ های و به صورت برجسته این مسئله توی متون ما وجود داره که هدفش چیه؟ هدف اینه که پرچم اسلام به صورت قهری در سرتاسر گیتی به اهتزاز در بیاد. دو نکته بسیار مهم وجود داره، یکی ویژگی جهاد ابتدایی، یکی هم ویژگی اهتزاز پرچم در سراسر گیتی. یعنی این که این حکومت واحده جهانی باید شکل بگیره. جهاد ابتدایی نظر تمامی فقهای ما در طول تاریخ و آیه سنتی بوده. یه اختلافی دارن، میگن که این جهاد ابتدایی و گسترش اسلام از طریق شمشیر به سر تا سر گیتی در همه زمان ها هست، توسط تمام حاکمان اسلامی میتواند انجام شود، یا منوط است به حضور معصوم. دو دسته میشن. درصد زیادی میگن که باید خود معصوم بیاد با شمشیر همه رو مسلمون کنه، درصد بسیار زیادی هم باز میگن که نه، بدون حضور معصوم هم میشود. یعنی در اصل موضوع اختلافی ندارن که ما چون اینجا به دنیا آمدیم مسلمونی و چند میلیارد جای دیگهی به دنیا آمدن مسلمونی سن، ما مجوز داریم که اگر نیرو به دست آوردیم حمله بکنیم. هدف چیه؟ هدف مقدسی ذکر میکنن دیگه، میگن که هدف اینه که دین آخرین فرستاده خدا جهانگیر بشه دیگه، عالمگیر بشه. یعنی مبناهای کلامی قابل دفاعی رو حداقل در ظاهر ارائه میشه. این که میگن دین اسلام آخرین دینی است که خدا فرستاده، تموم شده دیگه، پس باید همه جهان تابع این دین آخر باشه، پس باید حمله کرد به کشورها. اول یه دعوتنامه میفرستن برای کشوری که میخوان بهش حمله بکنن و میگن این دین، دین آخر این هستش، عقایدش اینه، احکام شرعیش هم اینه، آیا میپذیرید؟ اگر پذیرفتن که فبه ها، اگر نه بهشون حمله میشه. کار فرهنگی هم انجام نمیشه. اون دعوت رو بعضی ها فکر کردن فلان، نه، دعوت یعنی همین ارسال نامهه. بعد عرض به حضورتون، برای اینکه این حکم خدا از دیدگاه اینا زمین نمونه، میگن حداقل سالی یه بار باید حمله کردش تا این حکم خدا تعطیل نشه. از کجا شروع بکنیم؟ میگه اون اول اون کشوری که نزدیکه، بعد الاقرب فالاقرب، یکی یکی هم بری تا این پرچم به اصطلاح اسلام در سرتاسر گیتی به اهتزاز در بیاد. اگر شد همه مسلمون بشن فبها، اگر نشد اون اهل کتاب میتونن به دین خودشون باقی بمونن و مثلا جزیه بدن و اینها تحت قیمومیت حکومت اسلام در میان، ولی غیر اهل کتاب که اون شانس رو هم ندارن. استمرار بردگی دیگر از اون به اصطلاح ویژگی های بسیار قهرامیزی که توی این خانش وجود داره که میگه که وقتی حمله کردی، طبیعتاً وقتی این نامه دعوت فرستاده میشه که اونها نمیگن با یه نامه که قش نمیکنند و بیان به طرف دین ما و اینها، طبیعتاً وای میستند و میگن نه اتفاقاً دین ما بهتره، شما بیایید به دین ما. خب جنگ میشه و بین طرفین و تعداد زیادی هم کشته میشن، تعداد زیادی از این غیر مسلمون هم دستگیر میشن، بچه ها زن و بچه هاشون هم اسیر میشن. حالا سرنوشت این زن و بچه ها چی میشه و پیران همشون تا آخر عمر برده باقی میمونن، زن هم کنیز میشن و ادامه داستان کنیزی رو که میدونیم. و این بردگی دوستان استمرار داره. اگر مسلمانی بردگی رو آزاد نکنه که طبق این فقه هم البته سفارش هم شده آزاد، ولی آزاد نکنه، این فردی که اسیر میشه برده است، بعد ازدواجم بکنه به اذن مولاش مالکش، بچه ای هم که به دنیا میاد دوباره بردست، اون بچه هم بچه دار بشه بردست تا آخر دنیا. یعنی ببینید بخش خیلی عجیب اینجا هستش که اگر کسی در سرزمین کفر به تعبیر فقهی به دنیا بیاد، در کشورهای غیر مسلمان به دنیا بیاد، این از ما قبل تولد مجرمه، از ما قبل تولد مجرمه، چون وقتی به دنیا بیاد باباش چه میدونم کلیمیه، مسیحیه، مادرش چه میدونم هندو، بودایی، بالاخره غیر مسلمونه که از نظر فقهی اسمش یعنی کافر هستش. خب این کافر باید به کشورشون حمله بشه. اولا اون تبعیضات و همه اون چیزایی که حالا گفتم در مورد اونها هست، چون غیر مسلمونه، بهشون هم حمله شد، اسیرش کردیم اون بچه رو، بچه اسیر میشه، بزرگ میشه، تو این مدتی هم که بزرگ میشه که آقا و سرور که نیست دیگه، برده است، کار بهش میدن، برو اینو بخر، برو اینو بیار، فلان اینو. بزرگم شد، ازدواجم کردش، باز بردست، بچه‌ای هم که به دنیا میاد بردست، وقتی هم فوت کرد اجازه نداره خانوادش که دفنش کنه. یعنی مجرمیت، مجرم بودن این فرد از پیش از تولد تا بعد از مرگ ادامه داره. یعنی اون محدودیت ها و محرومیت های انسانی از پیش از تولد تا بعد از مرگ ادامه داره. خب بریم سراغ ویژگی قهرآمیز بعدی، تنگناهای غلیظ علیه زنان. دو سه تا تبعیض رو، تنگناها علیه زنان رو من چند تا فهرست کردم سریع رد بشیم. یکیش تبعیضه، مردها میتوانند از خانه بیرون بروند، زنها اجازه ندارن لای پنجره هم باز کنن، توی متون فقه سنتی هست، ولی اینکه توی جوامع اسلامی این عمل شده یا نه یه بحث دیگری هست، ما داریم اون متون رو مرور میکنیم. مردها میتوانند استعدادشان را بروز دهند و آموزش ببینند، ولی زنان چنین اجازه ای ندارند. مردها می توانند با حداقل پوشش خودشون رو بپوشونن، حتی با دستی بر پیش و دستی بر پس. زنا باید سر تا پا خودشون رو بپوشونن. خب تنگنا علیه زن، حالا اون تبعیض، یکی از تنگناهای جدی علیه زنان حبس و پرده نشینی هستش. حبس از حبس پیکر و جسم هست تا چیزای دیگه. حبس جسم و پیکر زن یعنی عدم خروج از خانه. جدی ترین مسئله در مورد زنان در متون سنتی ما عبارت از عدم خروج زن از خانه هست. معتقدن که زن اصلا و ابدا از خانه بیرون نیاد، نه اینکه خانه دار باشه، نه، حبس و پرده نشینی جزو کانونی ترین مطالب موجود در متون سنتی هستش. این بیرون نرفتن از خونه به در مصادیق مختلف قابل ردیابی هست. میگه که از خونه اصلا بیرون نره. بهترین زن اونه که نه هیچ مردی او را ببینه، نه این هیچ مردی را ببیند. یه حدیث هم از حضرت زهرا جل کردن، خود حضرت زهرا این همه بیرون می اومدش اینها، چطور چیزی که خودش گفته عمل نکرده و اینها. میگه که حتی برای نماز جماعت هم بیرون نره، مسجد هم نره. بهترین جای تقرب زن به خدا قعر خونه است. قعر خونه میگه. برای نماز جمعه هم نره، یعنی هفته یه بار هم مثلا نره. چیزم برای مراسم اعتکاف هم نره. میگن اعتکاف اشکال نداره، ولی مقدمه به اصطلاح حضور در جایی که اعتکاف برگزار میشه این که از خونه بره بیرون دیگه، این از خونه رفتن اشکال داره. دو جا رو اختلاف هست، اینا اختلافی نبودش، ولی مثلا در مورد نماز عیدن، عید فطر و عید قربان دو بار در ساله، یا در مورد تشییع جنازه که حالا تشییع نزدیکان و اینها، اون اختلاف هست. برخی از فقها گفتن که حالا دو بار در سال بره یا تشییع جنازه فلان اینا، بعضیا محدودیت هایی هست تا در اونجا لحاظ کردن. علاوه بر حبس جسم و پیکر، حبس صوت هم هستش و حبس هنر و استعداد. دیگر از تنگناهایی که در علیه زنان هست کودک همسری هستش. 9 سالگی دوستان سن کافی برای زناشویی کامل توی فقه سنتی تعریف شده. یعنی اگر دختر 9 ساله 8 سال و 7 ماه سال قمری 9 سال به شمسی میشه 8 سال و 7 ماه ازدواج کرد تو 8 سال و 7 ماهگی همه آداب زناشویی در دخول و اینها هم برقرار اجازه دارند. زیر 8 سال و 7 ماهی، زیر 9 سالگی هم بابا میتونه شوهر بده، فقط حالا مثلا آمیزش انسی نباشه و اینها. اگر گفته شده بود توی متون فقه سنتی که اینها مربوط به مثلا 1000 سال پیش 1200 سال پیش بود، ما حرفی نداشتیم، میگفتیم شاید اون موقع ها فرق میکرده و اینها، ولی همین رویه در تمام دوران فقه ساری و جاری بوده و حتی دیدید که برخی جریانات توی داخل کشور خودمون همین سالهای اخیر دارن این رو جا میندازن، سن ازدواج رو دارن به اصطلاح تشویق میکنن که کمتر و کمتر بشه و در همین راست هستی، چون این عبارات توی فقه خوندن، اونا چیزی از خودشون نمیخوان بگن. ولایت خداگونه شوهر بر به اصطلاح همسرم که میدونید اینم از دیگر از تنگناها، صیغه های نامحدود برای مرد زندار و تعدد زوجات سبب صیغه مطرح شده. میگه که بذارید من یه متنی از عروت الوثقی بخونم. استحباب نکاح به گرفتن یک زن ساقط نمی شود، بلکه تعدد مستحب است و ظاهر آن است که استحباب مختص به نکاح دائم یا منقطع نباشد، بلکه تسری به کنیز نیز مستحب است و جایز است به ملک یعنی مالک کنیز بودن، یا به تحلیل یعنی اینکه یک اربابی کنیزشو حلال کنه برای یه مرد دیگه و عطیه کند زیاده از 4 کنیز تا ولو به 1000 برسد، و همچنین است به عقد انقطاع. یعنی این مستحب بودن نکاح فقط مال عقد دائم و یه دونه ایش نیست، بلکه شامل به اصطلاح تماس جنسی با کنیز و صیغه های مکرر در مکرر تا برسه به 1000 تا ادامه داره. دیگر از تنگناها بحث زدن زنان هست. توی یک مواردی توی فقه اومده که به اصطلاح بازخوانیشو شاید شب آخر خدمتتون بگم. یکی دیگر از تنگنا، یکی دیگر این زنان رو عبور کردیم سریع. بله اشاره میشه، من ظرف 9 دقیقه به پایان میرسونم. دیگر از به اصطلاح ویژگی های قهرآمیز موجود توی به اصطلاح خوانش قهرآمیز اینه که مراتب 5 گانه امر به معروف و نهی از منکر توسط آحاد مردم قرار پیاده بشه. امر به معروف و نهی از منکر یعنی مأموریت همگانی آحاد مردم در قبال چی؟ از جمله در قبال واجبات دینی، که اصلا تمرکز هم روی همین واجبات دینیه. معمولا افراد مذهبی خیلی به کارهای به اصطلاح عرفی قانونی کاری ندارن، بیشتر دغدغه‌شون همین چیزای مذهبی هستش. این مراتب 5 گانه مردم مأمور اجراش هستن. مراتب 5 گانه چیه؟ اون 2 تا اولیش حالا خیلی ویژگی قهرآمیزی نیستش، گرچه حالا شاید هم به نوعی باشه. میگه که مرتبه اولش اینه که تو با زبان بی زبانی ناراحتی خودت رو از این که مثلا فلانی نماز نمیخونه نشون بدی. مرحله دومش اینه که با زبان بگی، مرحله سوم با زدن، مرحله چهارم با مجروح کردن، پنجمی هم با کشتن. خب تا زدنش رو تقریبا اجازه دادن، اون دوتای آخر رو خیلی هاشون گفتن با اجازه مجتهد باشه، ولی به هر حال از سیستم قانونی بیاد بیرون همین این یک به اصطلاح ویژگی قهرآمیز هستشون. من بقیه موارد رو دیگه میگذرم و فقط فهرستوار عرض میکنم از دیگر ویژگی های قهرآمیز در این خانش. اینه که تشکل‌های سیاسی، جبهه‌های سیاسی، احزاب سیاسی یک خطر امنیتی به حساب میان، و رد این مسئله رو میتونیم توی بحث بغات باقیان بگیریم که توی متون فقه سنتی وجود داره. استمرار جاودانه عرف جاهلیت که احکام امضایی هستش و اینها، رقیب شماری عقل و بحث معنازدائی از واژه‌های آرمانی که عدل و عدالت ظلم و ظالم، حق و باطل، اینها یه معناهای دیگه توی فقه سنتی داره، متفاوت از اون چیزهایی که همه ماها میفهمیم. عدل میگیم، عدالت که میگیم، همه یه معنای خیلی مشخصی. عدل چیه؟ این که انصاف، برادری، ایجاد فرصت‌های برادر، عدم تبعیض و اینجور، یعنی این چیزای واضحی همه فهمه. ولی توی فقه سنتی، توی خوانش احروز، این واژه‌ها خیلی خشن شده و یه چیزای به کلی متفاوت ازش استنباط میشه که بماند برای بعد. حالا چرا اینطوری هستش؟ چرا این ویژگی‌های قهرامیز رو ما اینطوری به صورت برجسته توی این خانش داریم؟ پاسخ مهمه، چون فردا شب از اینجا شروع میکنیم. چون این دیدگاه قائل به خدایی قهر صفت هست که اون خدا برجستگیش به قهر قاهر بودن هستش. خدایی که تا همین دیروز انسانها باید در پای ربوبیش قربانی می شدن، دست دست مردم رو به مناسبتها انتخاب می کردن و می اومدن جلو جلو مذبحی که مذبح مثلا خدایش بوده سر می بریدن. توی ادیان نزدیک به ادیان توحیدی هم حتی ممکن بوده. تا همین دیروز این اتفاق افتاده و حتی به حضرت ابراهیم هم رسید که حضرت ابراهیم احساس کرد که چی؟ باید بچهش رو سر ببره در برابر خدا، که در آخرین لحظه اتفاق دیگری افتاد. این بحث قربانی، گرچه خب قربانی انسانی رخت بربسته، ولی هنوز آثار و علائمی ما میبینیم ازش. به عنوان آخرین چیز ذکر بکنم، همین الان هم میبینیم مثلا توی عاشورا و محرم و اینها میبره طرف دختر بچهشو، سرشو، صورتشو روی این دیوار به خراش میگیشه که چی؟ مثلا فرزندان امام حسین توی مصیبت خیلی زشت کشیدن، اگر خودش این کارو بکنه، زنجیر بزنه، قمه هم بزنه، با خودش کاری، ولی این که داره کسی دیگر رو قربانی میگه، این به اصطلاح بخشه. چرا این ویژگی های قهرامیز وجود داره؟ چون اونها، چون در این خانش خدا خدای رحمانی نیست، خدای این احکام رحمان و رحیم و مهربان و دلسوز نیست، خدایی نیست که به همه بندگان یکسان نگاه بکنه، هی صف بندی ایجاد میکنه و بنده ها رو بتونه هم میندازه. مهمترین ویژگی سلبی خدای این خانش رحمان نبودنشه. رحمان یعنی مهربان. خدا در این دیدگاه مهربان نیست. مهربانی ویژگی برجسته خدای این خانش نیست، گرچه گهگاه مهربانی هم دارد، ولی ویژگی اساسی رحمان بودنش نیست. خب این برای امشب عذرخواهی میکنم، امیدوارم که فردا شب بتونیم کمی با ارائه خوانش مهربانیان جبران بکنیم، چون مجلس به نام اربعین تقارن و نزدیک شدن به اربعینه. یک سلامی هم به امام حسین و یارانش بدیم. السلام على الحسين ابن علي الشهيد، السلام على علي ابن الحسين الشهيد. توی این سلام هایی که توی این فکر معامله زیارت عاشورای غیر معروف است که کهن‌تر هست اتفاقا اگر اشتباه نکنم، ویژگی های بهتری این سلام نسبت به سلام زیارت عاشورای معروف داره. سلام زیارت عاشورایی معروفه که از نظر من به اصطلاح ممکنه اساساً ساختگی باشه، بی‌توجهی هایی توی اون سلام معروفش هستش، هم نادیده گرفته شدن حضرت عباس، هم نداشتن اون ترتیب سلام به اصطلاح رعایت آدابی که توی کلمات امامان موج میزنه. آداب رو خیلی ائمه رعایت میکردن و توی اون سلام زیارت عاشورای معروف تقریبا مثلا به اولاد حسین سلام فرستاده، در صورتی که زودتر از اولاد امام حسین اولاد خود امام علی بودن که توی عاشورا شهید شدن و هیچ اسمی نیست ازشون. خب پدر امام علی طبیعیه او بازه، اولاد امام حسن که برادر بزرگ امام دوم هست هیچ ذکری ازشون نیست و بسیاری چیزایی دیگه. من با عزتون سلام رو میخونم. السلام علی الحسین ابن علی الشهید، السلام علی علی ابن الحسین الشهید، السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین الشهید، السلام علی الشهداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشهداء من ولد الحسن، السلام علی الشهداء من ولد الحسین، السلام علی الشهداء من ولد جعفر و عقیل، السلام علی کل مستشهد معهم من المؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.